أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه کتاب نکاح شرایع رو روی چهار بخش تنظیم کرده است. بخش اول نکاح دائم، بخش دوم نکاح منقطع، بخش سوم نکاح عبید و اما، و بخش چهارم احکام متفرعه بر نکاح. اون بخش های سگانه به لطف الهی گذشت. در بخش چهارم که احکام نکاح هست، پنج فصل را زیر مجموعه این بخش چهارم تنظیم کردند. فصل اول فی با یرد به نکاح بود من العیوب عیب و تدلیس. فصل دوم درباره مهر است، تفویض مهر، سعوزیغ مهر، امثال ذلک. فصل سوم درباره مقاسمه و حق قسم و چند لیله باشد و امثال ذلک. فصل چهارم درباره نفقه اولاد است و فصل پنجم درباره نفقات. در این احکام نکاح فصل اول گذشت مربوط به عیب و تدلیس بود، اما فصل دوم که مربوط به مهر است از این قسمت شروع می شود که فرمودن النظر الثانی فی المهور. درباره این که مهر چیست و چقدر باید مهر باشد، اگر مهر تسمیه شد حکمش چیه، تسمیه نشد حکمش چیه، مقدار لازم مهر چقدره، مقدار مستحب مهر چقدره، تفویض بلا مهرین چه حکمی دارد و مانند آن. درباره مهور فرمودن فیه اطرافون، الاول فی المهر صحیح و هو کل ما یصح ان یملک اینن کان او منفعتن و یصح العقد علی منفعت الحر که تعلیم صنعه و سوره من القرآن و کل عمل محلل و علی اجارت زوجه نفسه مدتا معینه و غیل بالمن استنادن الى روایت لا تخلو من ضعفن مع قصورها عن افادت المن ولو عقد الذمیان على خمر او خنزیر صح لانهما یملکانه ولو اسلم او اسلم احدهما قبل القبض دفع الغیمته لخروجه عن ملک المسلم سواء کان عینن او مضمونن ولو کانا مسلمین او کان الزوجو مسلما قیل یبطل العقد و قیل یصح و یثبت لها مع الدخول مهر المثل و قیل بل قیمت الخمر و ثانی اشبه. حالا لا تقدیر فی المهر رو که اگر رسیدیم انشاءالله بطرح میشه. در جریان مهر بحث مبسوطی مرحوم شهید ثانی تو مسالش دارد که مرحوم صاحب جوار اشاره میکند به این که یه تلفیقیست از اون چه که در کتب خاصه و کتب عامه آمده است. مهر هست، صداق هست، صدقه هست، نهله هست، عطیه هست، اجاره هست. اینا تعبیرات فراوانیست که هم در کتابهای اهل سنت آمده هم در کتابهای ما. مرحوم صاحب جواهر نظرش اینه که این تکثیری که شهید ثانی در مسالک به عمل آورده این جمع بندیه نظرات دو گروه هست. بعدم هم فایده ندارد حالا ما یه همچه بحث فراواره بکنیم چون اصطلاحات زیادی هم هست و یه بحثی هم درباره نهله دارن که چرا در قرآن کریم از صداق به عنوان نهله یاد کرده است، به اینکه انتحال مذهب اسلامی شد و مانند آن. این عطیه است و علامت صداقت ازدواج است، از این جهت به او صداق گفتن. تعبیر قرآن صدقه است، و آت و نساء صدقات هنن. لذا این بحث رو ایشون نافع نمیدونن، چون اثر فقهی ندارد و یک تعبیرات لغوی است که باعث مثلا دلگرمی خانواده است درباره مهر. اما اینکه آیا مهر رکن عقد است یا نه، تو بحث نکاح منقطع اونجا گذشت که به منزله رکن است. یعنی همونطوری که سمن در بیع رکن است، مهر در عقد انقطاعی رکن است، که اگر عقد انقطاعی خونده بشود و مهر ذکر نشود ینقلب دائما. گرچه برخی ها فتوا و بطلان دادن، ولی گفتن ینقلب دائما، چون اون عقدی که بدون مهر صحیح است عقد دائم است، یعنی عقد انقطاعی که بدون مهر درست نیست، این منزله بیعه. لذا مهر در عقد انقطاعی به منزله رکن است و در عقد دائم منزله رکن نیست. بدون ذکر مهر هم عقد صحیح است، منتها اگر فراق و طلاقی قبل از آمیزش اتفاق افتاد که چیزی طلب ندارد، اگر بعد از آمیزش اتفاق افتاد که باید مهر المثل بپردازد. این تعبیر را، یعنی این مسلب را، این فقهای سه عصر دارن. چه مرحوم مفید در موقعی که مراجعه بکنید همین فرماشی دارن. بعد از او هم ابن ادریس در سرایر همین مطلب دارن. بعد هم که محقق جلد فقهای میانیست همین مطلب دارن، به شارحان محقق هم همین فرماش دارن. و بخش سوم، نسل سوم که مرحوم صاحب جوای اینا باشه، این حرف دارن که مهر در عقد دائم رکن نیست. ریشه این حرف را گرچه غالب فقها مطرح کردن، ولی بیش از دیگران مرحوم ابن ادریس اصرار دارد که این رو مطرح کند که قرآن کریم مهر را در عقد دائم رکن نمی داند. عقد بدون مهر هم صحیح است، منتها اگر آمیزش نشد که چیزی طلب نیست، و اگر آمیزش شد مهر المثل دارد. این تفصیل را رسوس به عهده دارند. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 237 به این صورت است و این طلقتم آیه 236 به این صورت است، اعوذ بالله لا جناح علیکم این طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضتن و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. فرمود اگر همسرت رو طلاق دادید، مادامی که آمیزش نشده یا آمیزش شده، او تفرضوا لهن فریضتن، این تفرضوا مجزومه، نونش به جزم افتاده، عطفه بر تمسوس، لم روی تفزیرو در میاد، یعنی ما لم تفرزو. اگر همسرتون رو طلاق دادید یا اصلا آمیزش نکردید، یا آمیزش کردید ولی مهر تعیین نکردید، ما لم تمسوهنه او تفرزو لهن فریضتن، یعنی ما لم تفرزو، یعنی مادامی که مهر مایه نکردی. خب اگر چون چه مهر مایه قبل از مساس باشد که چیزی نیست. اگر بعد از مساس باشد و فرض مهر نشود، اونجا متعه است. در بخش های دیگه اینجا مهر المثل است، در این بخش که اصرار ابن ادریس این است که او تو تفرزو لهن فریضتن، که مجزوم است معطوف بر اون تمسوس، یعنی ما لم تفرزو، پس می شود عقد نکاح صحیح باشد و مهر از ذکر نشود. چون فرمود اگر مهر تعیین نکردی، نفرمود اگر مهر تعیین نکردی نکاح باطل شه، فرمود لم تفرزو لهن فریضتن متعوهن به قدر خود شوهر، علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، مادام میشه مثلا آمیزش حاصل نشده. اگر آمیزش شده باشه که روایات دارد مهر المثل. غرض اینه که گذشته از روایات، از خود قرآن برمی آید که مهر در عقد نکاح دائم رکن نیست و بدون مهر هم نکاح صحیح است، نظیر بیع و اجاره و امثال ذالک نیست. خب پس رکن نیست. حالا که رکن نشد، اگر بخواهن مهر ذکر کنن قدرش چیه؟ مستحضری که در مسئله خمس نصاب مشخص است، مسئله زکات مشخص است، در مسائل دیگر نصاب مشخص است، اما اینجا یک نصاب مشخصی ندارد که چقدر مهریه باشد. لذا فرمودن به این که هر چیزی که مالیت داشته باشد، اینن کان او منفعتن، از انتفاع سخنی به میون نیامده، چون این عقودی که ما داریم یا تبدیل عین است یا تبدیل منفعت است یا تبدیل نیست، بخشش ابتدایی انتفاع است، گاهی ممکن آریه معوضه باشد. در آریه کسی فرش خود را به دیگری یا ظرف خود را به دیگری آریه می دهد، این را تملیک نمی کند. یک، منفعت را تملیک نمی کند، مثل که منفعت ها که آدم ظرف جدا کرایه می کند یا فرش کرایه می کند. فرش کرایه ای، ظرف کرایه، انسان مالک این نیست ولی مالک منفعت است. یه وقت است که بخش فصل سوم است، فرش را آریه میگیرد. در آریه سخن از نقل عین نیست، در آریه سخن از تملیک منفعت نیست، در آریه سخن از تملیک انتفاع است. یعنی شما حق بهره برداری دارید. همین، بله دیگه. لذا در آریه فقط انتفاع است نه منفعت. اگر اونجا که کرایه‌ای باشه، اجاره‌ای باشه، نقل منفعت است. اونجا که کرایه و اجاره نیست، آریه است، نقل انتفاع. در این قسمت‌ها این را ذکر کردن، منفعت ذکر کردن، ولی انتفاع را ذکر نکردن که انتفاع چیزی مهریه قرار بگیرد. به این زن بگویند مهریت آن است که در اون خاله آریتن بشینی، این رو ذکر نکردن. آیا می شود این کار رو کرد یا نمی شود، دلیلی ظاهرن بر من نیست، حالا ممکن در طی این بحثا بیاد. اگر عینی را، منفعتی را مهر زوج قرار بدن، این صحیح است. فتحصل انها هنا امرین. امر اول این که مهریه در نکاح متعه رکن است ولی در نکاح منقطع اصلا رکن نیست، این تو نیست که باطل باشد. و اگر طرفین گفتن بدون مهر، بازم عقد صحیح است. حالا که خواستن مهر قرار بدن، نصاب خاص ندارد، نه شیء خاص است نه نصاب خاص، هم میتواند عین باشد هم میتواند منفعت. اما انتفاع میتواند باشد یا نه کما فی الآریه، این رو بحث نکردم. حالا ممکنه تو اصلا بحث روشن بشه چقدرش واجب است، ولی باید مبهم نباشه، باید معین باشه. چون غرر در هر جایی بالاخره نهی شده و صفحهی هم نمود باشد. اون چه که محل بحث است فعلا در دائره کنونی که به زندان هم می افتن همین مهرهای صفحهی است. مستحضری که در بیع که میگن یکی از شرایط صحت بیع اینه که بایع صفیح نباشد یا بیع صفحی نباشد، این اختصاصی با بیع ندارد. اگر این بیان نورانی قرآن تو همون اوائل سوره مبارکه نساست که مالتون را به سفها ندید، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، که این مضمون در این آیه است، جعل الله لکم قیاما. اگر اموال مسلمین را به دست یک مسئول سفیه دادید، همین مشکل اقتصادی و گرانی و کم تولیدی و همین است. فلو مالتون را، بیت المال را به دست سفیه ندید، برای اینکه مال سبب قیام شماست. مگر شما نمیخواید بیستید؟ ایستادن فیزیکی نه، ایستادگی. ملتی که بخواهد ایستادگی داشته باشد باید بفهمد مال عامل قوام یک ملت است، به دست هر مسئولی به عرضه ای ندهد. اگر در سوره مبارکه نساء دارد این مال عامل قیام است، برابر همین عامل قیام و قوام ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، اون را قرآن گدا نمیگوید. ما در فارسی درست فرهنگ فراغنی داریم، اما اونقدر قدرت ندارد که به پای عربی بتواند همتایی کند. ما حد اکثر ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، بگیم گدا. گدا بار علمی ندارد، اما قرآن که نمیگوید این گداست، که گدا معادل عربیش فاقده، این ندار. فاقد و فقدان اینا بار منفی ندارد. تعبیر قرآن از کسی که جیب و کیفش خالیه اینه که او فقیره، فقیر و گدا نیست. انما الصدقات للفقراء المساكين. این فقیر فعیل به معنای مفعول است. کسی که ستون فقرات شکسته است و ویلچریست به او میگوین فقیر. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، ملت ویلچریه، فقیره، ستون فقرات او شکسته است. برای که ستون فقرات مال است، او به دست بی‌عرضه ها داده. فرمود این مال را شما خیلی باید محترم بشمارید، برای که مگر نمیخواد بایستید. خب اگر صفحی بودن باعث بطلان معامله است، قبلن هم بحث شد درباره مهریه هم همینطوره. دو تا جوان حساب نشده رو علاقه کاذب یه مهریه سنگین، تو تاریخ تولدش چقدره؟ چیه؟ 1300 فلان. خب ما 1300 مثقال. خب این 1300 مثقال، این مهریه گران یه مهریه صفحی است. بعدش هم 1000 روز باید بره زندان. این چنین نیست که حالا هر چیزی صفحی شد فقط بطلانش مخصوصی به بیع باشد، که بیع صفحی باطله، مهریه صفحی باطله، اجاره صفحی باطله، قراردادهای صفحی باطله. چون مال سبب قیام یک ملت است. قیام که باشه آبرو محفوظ، اما قیام نباشه چه آبرویی است؟ این که فرمود مال را به دست سفیه ندید، برای این که میخواد ویلچری نشی. مسکین هم همینطور دیگه، مسکین که من گدا نیست. مسکین یعنی کسی که قدرت حرکت ندارد دیگه، ساکنه دیگه. وقتی قدرت حرکت نداشت، هر نیشزنی میاد او رو مسلوم میکند دیگه. بنابراین این مسئله سفهی بودن مهریه باعث بطلان و مهریه است. تبدیل بشه مهر المثل، نکاح باطل نمیشه. نکاح اگر مهرم صحیح نباشد یا مالا یملک باشد، باز نکاح صحیح است، ولی تبدیل میشه به مهر المثل. خب پس مهر باید عین یا منفعت محلله عقلایی باشد. حالا اون منفعت گاهی کارش خود زوج است، کار دیگری است. در باره کار زوج یه نصی است که برخی ها بهش توسل کردن و این هم مشکل سندی دارد، هم مشکل دلالی، ولی بالاخره می شود عمل را یا کاری را مهریه قرار داد. پس اگر عین باشد درست است چون مال است، و اگر منفعت باشد مال است و هر مال را میشه. منتها حالا مستحب است، بله دیگه، برای که حتی تعلیم سوره این روایتش هم هست میخون، بله قرآن دیگه، قرآن مال دیگه، کتاب دیگه، کتاب از الان خرید و فروش که میشه همینه دیگه، یک جل کلام الله مجید مال دیگه. منتها حالا به احترامش میگن هدیه، وگرنه مال است و خرید و فروش است و اگه کسی طلب کرد به مقدار قیمت مصر دامنه دیگه، اگه مصریست که باید مصرش بده، اگه نه که باید قیمتش بده دیگه، مال دیگه. تعلیم سوره هست. حالا میرسیم به آیات و روایاتی که داره تعلیم سوره، یاد دادن یک سوره گاهی ممکن است که مهریه قرار بگیره، چون مقدار درش مطرح نیست، سر نصاب ندارد. منتها اون مقداری که گفتن مستحب است همه اون 500 مثقال است. مقداری هم تفاوت دارد در اون خطبه نورانی که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در مراسم ازدواج با خواسته فاطمه سلام الله علیه ما خوندن، که این خطبه نورانی در کتاب شریف تمام نهج البلاغه هست. تو نهج البلاغه به اون صورت نیست، اما تمامش هست، که وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست امیر فرمود خطبه بخون، خواستگاری بکن، اونم یک خطبه خوب خود مفصل تقریبا یک صفحه خورده است. بعد اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبون که من فاطمه را به عقد علی سلام الله علیه ما در آوردم، الا ما زوجهم الله فی العرش، این رو حضرت تو متن اون عقد حضرت خونده. بعد وجود مبارک هست امیر گفت زوجنی کذا و کذا، و اون خطبه رو خوند و مهریه رمزه کرد که تقریبا همین مقدار است، و بعد هم حالا یا دو رکعت نماز شکر خوند یا سجده شد، ظاهرا سجده شکر. خب این 500 درهم یه تفاوت مختصر استثنایی در تو همین خطبه هست. حالا فرض 500 درهم، روایات فراوانی هست که 40 اوقیه و نش، که این جمعه میشه 500 درهم، هر اوقیه 20 مثقال است، 20 مثقال نقره است، یک اوقیه طلا 20 مثقال نقره است، 12 اوقیه 12 تا 20 تا میشه 480 تا، و نش تو روایات دارد و نش نصف اوقیه است، اوقیه 40 مثقال است، اوقیه 40 مثقال است، نش نصف اوقیه است میشه 20 مثقال، 480 مثقال به علاوه 20 مثقال میشه 500 مثقال. و بعد اگه خواستید به مستحب عمل کنید به 40 اوقیه و نش، یعنی 40 مثقال و نصف. اگر نه به مستحب نخواستید عمل کنید علامایشا. پس مهر روش نیست، غل او کسر عقد دائم صحیح است، منتها حکمش اینه اگر قبل از آمیزش طلاق حاصل شد که چیزی بدهکار نیست، و اگر بعد از آمیزه شد که نصف مهر المصر رو باید بپردازه، اون طلاق شد نصف مهر المصر باید بپردازد، و اگر آمیزه شد تمام مهر المصر باید بپردازد. بله غرض این است که یه وقت هستی یه کسی چرا یه وقت است که یه وقت نه دیگه، ببینید این علاما یراه العرف امر روشنیه. الان آنا اللیل و اطراف النهار مردم میرن اتومبیل کرایه میکنن، خونه کرایه میکنن، فرش کرایه میکنن. فقیه که نمیتواند در تشتش این مسائل دخالت کنند. الان ما یراه العرف و غلاب اجرت المصر رو مشخص میکنن، کرایه مصر رو مشخص میکنن، میدونن. اما اگر در بین اینها چهار تا کار صفحی پیدا بشه، اون وقت این مشکل پیدا بشه، بعد سوال میکنن، فقیه هم جواب میده. وگرنه الان شما هزارها کرایه و اجاره هر روز در اتفاق میفته دیگه، هزارها عقد اتفاق میفته. این طور نیست که تو این عقدها همشون صفحی باشه، که غالب اینا اولیاشون آدم عاقلی هن، علاما یراه العرف مهریه پندیم میکنن دیگر. حالا گاهی که کسی بیگدار و آب میزنه صفحی مهریه قرار بکنه برابر تاریخ تولد خود، او رو فقیه میگه به این که ما عقد باطل است، یعنی مهریه باطل است. بله، اون سرش اینه که مشکلات دیگه هم صفحی دفعتن پیدا شده، اینا کسی مراجعه نکرده. وگرنه این حکم همیشه بوده، منتها اون رو مراجعه نکرده. الان هم که این حکم چند بار گفته میشه، بازم همین صفحی هست. مگه الان سالها این گفته نشده یا بارها گفته نشده که مهریه صفحی باطله؟ اون کسی که گرفتار هوا و هوس هست دیگه گوش به این حرفا نمیده که. خب بنابراین پس مهر رکن نیست مگر در عقد انقطاعی، و برابر آیه 236 سوره مبارکه بقره، اگر عقدی بدون مهر بود هیچ محذوری ندارد، بعدم طبق نصوص تبدیل میشه به مهر المثل. و اگر خواستن مهر قرار بدن، یا عینی که مالیت دارد یا منفعت حلال. خمر و خنزیر را تو روایات قرار دادن که اگر غیر مسلمانی خمر و خنزیر قرار داد چه میشود، او رو حکمش ذکر میکنن، منتها به شرطی که ذمی باشد. گفتن اگر کسی اهل ذمه بود نمیشه او را وادار کرد به اینکه روسری بگذار، اما اگر کسی اهل ذمه نیست حکم کافر حربی رو دارد، و اینها مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصولن. نمیشه گفت حالا کسی غیر مسلمان است بی حجاب باز بکنه، برای اینکه او به شرایط ذمه عمل نمی کند. اگر به شرایط ذمه عمل بکند بله، حالا اگر قانون شد یه حساب دیگری دارد که اون قانون کاری به حکم شرعی ندارد، یه حکم حکومتی است که مثلا این راد باد، مثل این که زوج و فرد بکنن این خیابون برن اون خیابون نرن، اینجا دیگه اختصاص به اهل ذمه و غیر از ذمه ندارد. که اگر یه چیزی قانون شد که مثلا فرون روز از این خیابون نباید شما بگذارید، فرون اتومبیل باید بگذارد، این دیگه کاری به حکم اولیه اسلام ندارد، این حکم نظم یه قانونی مملکت است. خب بنابراین مگر اینکه این محلل نباشد و اینها بخوان غیر حلال رو چیز کنن مهری قرار بدن، مهریه صفحی باطل است، تبدیل می شود به مهر المثل. اما حالا روایات مسئله عمل اگر محترم باشه میتونه مهر باشه دیگه. یک عمل همین الان بحثش گذشت دیگه، اگر عمل محترم بود لهو مالیه داشت بله، اما اگر نشد دیگه میشه صفحی دیگه. خود تو برو برون حیوان درنده رو در معرض خطر قرار بگیره، خود تو بکشتن بده، این چه کار صفحی است دیگه. اگر عمل محترم بود مالیت داشت برای میشه مهریه باشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در همین جلد 21 صفحه 239 ابواب المهور این بخش از روایات ذکر کردن. روایات فراوان است، معتبر هست، لازم نیست درباره سند تک تک اینها بحث بشه، مگر اینکه یه روایتی یه حکم زائدی داشته باشه که حتما باید به سند او هم عنایت کرد، وگرنه روایات فراوانی که سندن معتبر دلالتش به مشترک. اولین روایتی که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فزیل عن ابی صباح شرانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، این است که ابی صباح میگوید سألت عن المهر ما هو، قال علیه السلام ما ترازا علیه الناس. گرچه این مطلق است اما حرام را که یقینا شامل نمی شود، این یه مخصص لبی را به همراه دارد، چه عین باشد چه منفعت باشد برابر نصوص دیگر اون میتونه مهریه باشه، اما انتفاع را این نصوص شامل نمیشه. روایت سوم این باب که فضیل ابن مرحوم کلینی از فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند، این است از صداقو ما تراز یا علیه من قلیل او کثیر فاز الصداق. اینی که قرآن فرمود دعاتون نساء صدقاتهن، این به سعه و زیغ خود افراد وابسته است، به مقدار ترازی اینها وابسته است. نه دیگه، صفحهی باشه رضای صفحهی است دیگر، رضای صفحهی مثل خود مال صفحهی، اصلا صفحهی بودن به اون ترازی کار صفحهی است دیگه. این چنین است که یه چیزی ذاتا صفحهی باشه که اون ترازی صفحهی است، وگرنه مهریه یک درهم، یک درهم که صفحهی نیست، درهم درهم دیگه، درهم که صفحهی و عقلی و اینا ندارد، که اون رضای صفحهی است دیگه. خب روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که سألت عن المهر فقال علیه السلام ما ترازا علیه الناس، هرچی که مردم راضی هن، یا اون او اسنتا عشر اوقیه و نشن، اینجا بجرد دارد مگر اینکه اضافه شده باشه، 12 اوقیه و نصف، اوقیه هر کدام 40 مثقال است، 12 تا 40 مثقال میشه 480 مثقال، نصف نش همون نصف اوقیه است میشه 20 مثقال، جمع میشه 500 مثقال. فرمود یا 12 مثقال طلا و نصف یا 500 مثقال نقره او خمسه مئه. این را گذشته از کلینی مرحوم شیخ هم نقل کردند. روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی عن موسی بن بکر عن زرارت بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام نقل کردن، یا سمود از صداقو کل شیء ترازا علیه الناس، هرچی باشه غل و کسره، اما کسره اونطور نیست که صفحی باشه. فی این دینی که میگوید اگر میخوای رو پای خودت بیستی با دعا با ارزه باشی، این دین ارزه نمیده، اجازه نمیده که مال رمجه پرت کنه مندو. فمون لا تو اتو صفحاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اگر بخوای بیستی باید با ارزه باشی. بله؟ قنتار همین اقیه است دیگر. اون روز هم بحث شد که فرمود 1000 مثقال رو میگن قنتار، الان اینها اون روز هم اشاره شد که این قنتار و آتیتمون اهدا کن قنتارن. یه وقت از یه خانواده سنگین سرمایدار فراوان با یه خانواده سنگین فراوان اینا چندین قنتار روزانه رد و بدل بکنن، برسازن، زمین دارن، توله دارن، این یه مهریه میده قنتار، اون یه جهیزیه میره قنتار. تو این قسمت ها اسراف نیست، تو این قسمت ها صفحی نیست، اصلا معامله روزانه اینا اینه. خب بسیار خوب، دین که من نکردم، آدمی که حلال باشد فقط حلال باش، حالا خواستی خونه البته اسراء اون حد خاصش هم مباد ملحوظ باشه، خدا غریق رحمت کنه این صاحب وسائل رو. این روایت نورانیشون تو کتاب مسکن نقل کرده، فرمود این روایت رو از امام سلام الله نقل کرده. یه وقت از کسی یه برج 10 طبقه 20 طبقه میسازه برای 20 خانواده که اینا هر کدامشون برن یه طبقه بشنن زندگی کنن، خب این محضوری ندارد. اما یه وقتی برای شخص خودش داره مالا میره، این روایت رو مرحوم حساب وصال نقل کرده که ملائکه میگوین یا افسق الفاسقین این تورید، کجا میخوای بیایی؟ این دیگه درسته که 20 طبقه 10 طبقه جایز است، اما مال 20 نفر. یه نفر بخواد همجور بالا بره، این فرشته ها میگن یا افسق الفاسقین این تورید. این روایت نورانیشون تو کتاب مسکن نقل کرد دیگه. یه وقت هست یه کسی یک قنتاری جهیزیه میاره، یک قنتار مهریه میاره، زندگیشون اصولا اینه. حالا برف خدا ناشرده گرفتار حرام باشن که خب کلش ولو یک درهمش هم باشه حرامه دیگه، با مال مردم که نمیشه مهریه داره که. این تو باب تفسیر بشارکوهم فی الاموال و الاولاد اونجا هست. از حضرت سوال میکنن که شیطان شریک مال میشه، میفهمیم، اما شریک میلاد و تولد بچه میشه یعنی چی؟ بشارکوهم یعنی این شیطان زاده میشه، این یعنی چی؟ فرمود اگر مهریه این یعنی این نزمه، اگر مهریه این غیر مخمس بود با اون این کسی ازدواج کرد میشه شارکون فی الاموال. تا اینجا شو گفتن. خب پس بنابراین اگر حرام باشه که هیچ، اگر حلال بود یه یعنی حد خاصی دارد دیگر. این یا افسق الفاسقین این توریدی که مرحوم صاحب وسائل که کتاب مسکن وسائل نایکد من همین هاست دیگه، به اینا میگن یا افسق الفاسق. اینا حرف ملائکه رو گوش نمیدن، حالا حرف فقیه رو گوش میدن. غرض این است که اون معیار مشخص است، قنتار یعنی 1000 مثقال. این 1000 مثقال مال یه خانواده است که 1000 مثقال جهیزیه میده، 1000 مثقال مهریه میگره، یه زندگی اشرافی دارن دیگه. بسیار خوب، برای اینها اسراف نیست، برای اینها که در این فضا زندگی میکنند. منتها هر را صبر کنید ببینید که جایی که دستور دادن مثل دیگران زندگی کنید، اگر خدا اینا کرده فقر عمومی است، اونجا هم حکم حکومتی جلوش میگیره و مطلب دیگه است. غرض اینه که اون روز بحث شد که این با بطلان مهریه صفحی منافات ندارد. یک کسی که تازه در شغل میگیرد این یک قنتار مهریه رو بگرد، خب بعد یک قنتار زندان هم بره دیگه. این دیگه اون کسی که وضع مالیش گفت دولت فلان کشتی نکبت فلان دریا اون کسی که کشتی مهریه جهیزه میاره، کشتی هم مهریه میبره. خب این روایت ششم که باز رو مرحوم کنینی نقل کرد از زوران امیر جعفر علیه السلام، فرمود از صداقو کل شیء ترازا علیه الناس غل او کسره فی متعتن او تزویج غیر متعه. مهریه حد خاصی ندارد، نسای مخصوصی ندارد. حالا سایر مسائل برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله.